ساعت 8:30. این صدای رادیو فرداست. مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5+1 وارد جزئیات فنی شده است. آنگلا مرکل چشمانداز برقراری صلح در اوکراین را نامشخص دانست. میزان بارندگی در سال آبی جاری در ایران نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. وزیر امور خارجه ایران میگوید که مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5+1 وارد جزئیات بحث‌های فنی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف روز شنبه در حاشیه کنفرانس مونیخ در آلمان اضافه کرد که در حال حاضر موضوع بحث بر سر غنی‌سازی و چیدمان سانتریفیوژها برای بازدهی بهتر متمرکز شده است. محمد جواد ظریف تأکید کرد که اگر غربی‌ها می‌خواهند موضوع هسته‌ای ایران حل شود، زمینه برای حل موضوع کاملا فراهم است. این در حالی است که به گزارش رادیو فردا، وزیر اطلاعات اسرائیل روز گذشته از مجوز ایران برای دارا بودن برنامه محدود هسته‌ای انتقاد کرد و موافقت کشورهای عضو گروه 5+1 با این موضوع را اشتباه خواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با رهبران روسیه و فرانسه برای رایزنی درباره بحران اوکراین، چشمانداز برقراری صلح در این کشور را همچنان مبهم توصیف کرد. رهبران آلمان و فرانسه پس از جلب نظر پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته پیشنهاد صلحی را به روسیه ارائه کردند. آنگلا مرکل روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به تلاش دو کشور آلمان و فرانسه برای برقراری صلح در اوکراین از میزان ثمر بخش بودن این فعالیت‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیش بینی کرده که در صورت عملی نشدن توافق صلح میان اوکراین و روسیه وقوع جنگ حتمی خواهد بود. یکی از مسئولان منابع آب ایران با اشاره به کاهش 27% میزان بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته گفته است که کشور دچار خشکسالی هیدرولوژیکی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یعقوب همتی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران روز شنبه ضمن اعلام این خبر اضافه کرد که جریان سطحی آب هم بیش از 35% کاهش داشته است. عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه هم روز جمعه از خشک شدن 600 دریاچه از جمله شماری از دریاچه‌های زیرزمینی در ایران خبر داد. و در پی وقوع یک رشته انفجار روز شنبه در بغداد دست کم 34 تن کشته و 75 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات پلیس محلی گزارش داد که یکی از این انفجارها در محلی در شرق بغداد ناشی از بمبگذاری انتحاری بوده است. دو انفجار دیگر، یکی در بازاری شلوغ و دیگری در محلی عمدتاً شیعه نشین در جنوب غربی بغداد، به کشته شدن دست کم 4 نفر و شماری مجروح انجامیده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه دریچه، برنامه هفتگی رادیو فردا که به مسائل حقوق بشری میپردازد و کاریست از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت مطبوعات در ایران. علی صالح آبادی، مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح، هفته پیش در دادگاه کیفری استان تهران مجرم شناخته شد. شعبه 76 این دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح، علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از اظهارات او مبنی بر قانونی خواندن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. روزنامه اینترنتی هما هم روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه توسط دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. در حکم توقیف این روزنامه آنلاین آمده، توقیف روزنامه به دلیل فقدان مجوز و با استناد به ماده 156 قانون اساسی ایران مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد. روزنامه آنلاین هما نشریه هواداران محمود احمدی نژاد است. اما طی دو ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف و تعطیل شدند و برخی از کارکنان آنها هم احضار یا بازداشت شدند. روزنامه‌های روزان و مردم امروز از این جمله‌اند. روزنامه مردم امروز 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد و چند روز بعد هم مجوزش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. این روزنامه در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی چاپ کرده بود که گفته بود من هم شارلی هستم. و در پی آن محمد قوچانی و احمد ستاری، سردبیر و مدیر مسئول این روزنامه هم احضار شدند و اتهام توهین به مقدسات به آنان تفهیم شد. روزنامه روزان هم دوم دی ماه در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد. یغما فشخامی، خبرنگار سرویس سیاسی این روزنامه، از روز سوم دی ماه در بازداشت است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. در جدیدترین رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت و همزمان در تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران شناخته شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
متأسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. از سوی دیگر افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام می‌کنیم، می‌توان گفت که وضعیت به گونه‌ای بدتر نیز شده است. هم‌اکنون در ایران 21 روزنامه‌نگار زندانی و نزدیک به 37 وب‌نگار در زندان به سر می‌برند. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
سازمان عفو بین الملل و کانون وکلای شهر نورنبرگ آلمان هفته پیش مراسمی برگزار کردند با عنوان وکلای در خطر و در این مراسم خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شدند. وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده که به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب به 13 و 8 سال زندان محکوم شدند و از 3 سال و نیم پیش زندانی‌اند. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی که در این مراسم حضور داشته، در این باره بیشتر می‌گوید:
من به صورت صورت کلی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کردم و چقدر مهم حمایت ما در قالب مثلا انداختن کمپین ها یا نامه نوشتن ها به سفارت ها و دولت ها و مقامات ایران در مورد حبس های خودسرانه، تهدید ها و سرکوب هایی که اون ور صورت میگیره و اینکه اگر یک زندانی در سلول انفرادی باشه چقدر این اطلاع رسانی و انتشار اخبار اونها در رسانه ها و در بین عموم مردم چقدر میتونه اونها کمک بکنه که حبس خودشون رو با شرایط روحی بهتری بتونن پشت سر بگذارن. و مهمترین خطر برای زندانی این هست که زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده بشن.
به گزارش منابع دانشجویی با گذشت حدود 3 هفته از بازداشت 3 فعال دانشجویی هنوز هیچ خبری از علت بازداشت و وضعیت این افراد منتشر نشده و پیگیری خانواده‌هایشان هم بی نتیجه بوده. این افراد زهرا خندان و سهام مرتضایی فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فرشته طوسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نام دارند. زهرا خندان سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا را هم در کارنامه خود دارد. پرستو بیرانوند دیگر فعال دانشجویی هم 3 هفته پیش بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. سجاد ویس مرادی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در سوئد در این باره میگوید:
متاسفانه ما باید بگیم که اگه به صورت مطلق بخوایم وعده های انتخابات آقای روحانی رو بررسی کنیم، ایشون وزارت علومشون چندان نمره قبولی نگیره. ما در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که چند تن از فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند. درخواست مجوز تشکل دانشجویی در دانشگاه نوشیروان بابل رد شد و همچنان فضای اون آزاداندیشی که شعارش رو داده بودن آقای روحانی در دانشگاه اون چنان که باید و شاید در دانشگاه برقرار نشد.
مجید مقدم فعال مدنی از حدود 2 ماه پیش در بند 2 الف سپاه در زندان اوین زندانی است بدون اینکه علت بازداشتش مشخص باشد و پیگیری های خانواده هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. به گزارش منابع کارگری، زانیار دباغیان از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری 7 پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از علت بازداشت و محل نگهداریش خبری در دست نیست. دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی به رفع تعلیق پروانه وکالت مسعود شمس نژاد داد. این وکیل دادگستری از مهر ماه تا دی ماه گذشته برای گذراندن حکم 4 ماه زندانش در زندان مرکزی ارومیه زندانی بود. او که وکیل برخی از زندانیان سیاسی کرد از جمله حبیب الله گلپریپور بوده، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. با گذشت حدود 4 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری و بلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می شود و از وضعیت پرونده‌اش خبری منتشر نشده. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی درباره اتهام‌های جدید پدرش.
پدر من در 2 شهر مورد بازجویی قرار گرفته و 2 پرونده داره در این 2 شهر که ابتدا در اطلاعات ارومیه هستش که به اتهام تبلیغ علیه نظام اونجا بازجویی شدن و پرونده براشون تشکیل شده و یه اتهام دیگه هم اقدام علیه امنیت کشور هستش که در دادگاه شعبه 12 دادسرای کرج هستش که منتظر دادگاهیشون هستن. ولی در طی بازجویی هایی که ازشون انجام شده اتهامات دیگری مثل اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط با عوامل ضد انقلاب، ارتباط با رسانه های خارجی، ارتباط با احمد شهید و دادن اطلاعات زندان به ایشون هم بهشون زدن.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از نامناسب بودن حال جسمی افشین کرمپور، حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو، 3 تن از دراویش زندانی خبر داده و نوشته که این افراد با ناتمام ماندن درمانشان به زندان منتقل شدند. این دراویش گنابادی به اتهام عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، با توضیحاتی بیشتر در این باره.
دراویش طی یک سال گذشته ها مجبور شدن چندین بار احضار قضا بکنن به دلیل اینکه از ابتدایی ترین امکاناتی هم که یک زندانی باید داخل یک زندان داشته باشه محروم هستن و حتی به دلیل وضعیت جسمی بدی که دارن متاسفانه امکانات پزشکی خوبی هم در اختیارشون قرار نمیگیره و اگر یک موقع هم به مرکز درمانی منتقل بشن اینها رو میانه درمانشون برمیگردونن به زندان.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.